بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما هم در بحث و اصول، همونطور که خاطرتون هست و دیروز هم محضرتون عرض کردیم، صحبت در تنبیه اول کتاب براءته، که در تنبیه اول در رابطه با تقدم اصل موضوعی بر اصل حکمی بحث میشه. اولین دیدگاهی هم که در اصول محل بحثمون هست، طبق نظمی که از قبل در خدمت آقایون بودیم، اول دیدگاه مرحوم آخوند رو تقدیم میکنیم، بعد دیدگاه مرحوم شیخ، بعد دیدگاه مرحوم میرزای نائینی، در نهایت کار در پایان مسئله هم مختار و دیدگاه خودمون رو تقدیم میکنیم. خب ما توی این تنبیه اول در این بحث قاعده تقدم اصل موضوعی بر اصل حکمی، یا بفرمایید اصل سببی بر اصل مسببی، فرقی نداره چه بگیم اصل سببی چه بگیم اصل موضوعی، هیچ فرقی نداره. از اون ور چه بگیم اصل حکمی چه بگیم اصل مسببی، اینا همه عبارتون اخرای هم هستن و تفاوتی ندارن. حالا حرف سر اینه که با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه، با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. مرحوم آخوند برای تفهیم این قاعده و تثبیتش سراغ مثالی رفتن که این مثال 5 صورت داره. اصل مثال چیه؟ یک حیوان عجیب الخلقه ای داریم، این حیوان عجیب الخلقه مشکوک الحلیت و الحرمه است، نمیدونیم حلاله یا حرامه. آیا این حیوان مشکوک الحلیت و الحرمه قابل تصرف هست یا نه؟ قابل اکل هست یا نه؟ به همچنین پاک و طاهر هست یا خیر؟ صحبت سر اینه. خب برای این مسئله 5 صورت تصور شده که ما صورت اولش رو دیروز خدمت دوستان گفتیم، بحثش هم تبیین شده تموم شد، بریم وارد صورت دومش بشیم. اون مقدمه بحث رو بخونید آقا جواد.
از همون صورت دوم دیگه استاد کلا.
بله صورت دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صورت دوم، در اصل مقتضی شک نداریم، یعنی میدانی اقتضای تزکیه را دارد، لیکن در مقدار مقتضی شک داریم، یعنی نمیدانی به واسطه تزکیه آیا فقط پاک می شود یا خیر، هم پاک می شود و هم حلال می شود.
احسن. ببینید دیروز فرق شک در مقتضی با شک در رافع رو براتون گفتیم، خاطرتون هست؟
بله بله.
خب صورت اول، مثالی که در صورت اول عرض کردیم، فقط از قبیل شک در مقتضی بود.
بله.
این صورت دوم اصل مقتضی رو میدونیم، یعنی اینجا بازم شک در مقتضی البته، ولی شک در مقتضی. یه وقت هست که اصل مقتضی رو نمیدونیم هست یا نیست، مثل صورت اول که در صورت اول یک کلبی با شاتی جمع میشه، از این جمع یک بچه‌ای متولد میشه که نه شباهت به شات داره نه شباهت به کلب داره، یه حیوان عجیب و غریب عجیب الخلقه ای که بخت برانگیزه، واقعا نمیدونه ملحق به کدوم میشه. خب در این چنین حیوانی که والد کلبه والده شاته، ما اصلا نمیدونیم اقتضای تزکیه رو داره یا نه، یعنی در اصل اقتضا در اصل مقتضی شک داریم. این صورت اول بود. ولی که در صورت دوم اصل مقتضی رو میدونیم، مقدار مقتضی رو نمیدونیم چقدره، کیفیت مقتضی رو نمیدونیم چجوره. مثل چی؟ مثل این که یک ذئبی با شاتی جمع شده باشه. در صورت اول کلب بود، حالا شما کلب رو بردار جاش ذئب بذار، والد ذئب والده شات. خب از این جمع ذئب و شات، از جمع بین گرگ و گوسفند، حیوان متولد میشه عجیب الخلقه شباهت به هیچ کدوم نداره. ما در اینجا اصل مقتضی رو میدونیم، میدونیم که بالاخره این بچه هر چی که باشه اصل تزکیه درش هست،
جاری میشه.
چرا؟ چون اگر ملحق به شاد باشه، شاد قطعا تزکیه پذیره که بعد از تزکیه هم پاک میشه هم حلال میشه. اگر ملحق به ذئب باشه اونجا هم قطعا تزکیه پذیره، ولی بعد از تزکیه فقط پاک میشه دیگه حلال نمیشه. پس ما در این حیوان عجیب الخلقه که از جمع ذئب و شاد به وجود اومده اصل اقتضا و اصل تزکیهش رو شک نداریم. چی رو شک داریم؟ مقدار تزکیه رو شک داریم، مقدار مقتضی رو شک داریم.
خب تزکیه قطعا میشه، حلال میشه یا نه رو نمیدونیم.
احسن، درود بر شما. حالا در اینجا در واقع ما اون آخره بس بینه که ما نمیدونیم این حیوان بالاخره حلال هست یا نیست. در اینجا با توجه به که اصل مقتضی رو میدونیم و در اصل مقتضی شکی نداریم، در اینجا دیگه اصل موضوعی در کار نیست. آقا جواد با منه، در اینجا اصل موضوعی و اصل سببی دیگه در کار نیست. چرا؟ چون ما میدونیم این حیوان بالاخره هر چی که باشه اقتضای تزکیه رو داره، پس در این ناحیه دیگه شکی نیست که بخوایم از اصل موضوع استفاده بکنیم. چون اصل موضوعی در اینجا وقعی و جایگاهی نداره، از اصل حکمی جاریه و قهرن از اصل حکمی استفاده میکنیم. من الان در این بچه حیوان، در این مولود، در این مولودی که از ذئب و شات به دنیا اومده شک میکنم حلال یا حرامه. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. فقط فرمودید خود به خود دیگه اصل حکمی جاری میشه. عبارتش رو بخونید بی زحمت. مثل حیوانی که،
حیوانی که از جمع ذئب و شاد متولد شده است، که بچه در هر حال چه از ذئب باشد و چه از شاد باشد قابلیت تزکیه را دارد و پاک میشود، ولی آیا حلال هم می شود یا خیر این را نمی دانیم. در اینجا موضوع برای ما معلوم است و اصلی در آن حاکم نیست، بلکه فقط در ناحیه حکم جهل داریم.
پس ببین موضوع برای ما مبین و معلومه، یعنی ما می دونیم این بچه بالاخره هر چی که باشه قطعاً تزکیه پذیر هست، یعنی در اصل تزکیه شکی نداریم، در مقدارش بحثی کن دیگه چیزی دیگه است. پس چون موضوع مبین و معلومه، ما اصل موضوعی در اینجا در واقع نداریم، عند شک باس به اصل حکمی رجوع بکنیم و تکلیفمون رو از اصل حکمی پیدا بکنیم. البته آقایون قبلا هم گفتم، بازم دارم میگم، مباحثی که اینجا داریم میخونیم صرفا مباحث اصولی ها، یعنی مرحوم آخون برای جا انداختن اون قاعده اصولی دارین مثالها رو مطرح میکنه، ولی از جهت فقهی این تو فقه جایگاه خاص خودش رو داره، اون دقتهای فقهی خودش رو داره. هم این مثالهایی که میکنیم، هم مثالی که بعدن میاد، اصلا این مباحث امروز رو کلن هیچ ارتباطی به فقه ندید، چون واقعا در فقه همه اینها حرف و حدیث های مخصوص با خودش رو داره. تکرار میکنم خدمت همه عزیزان تأکید میکنم، این پنج صورتی که مرحوم آخون در اینجا داره ازش بحث میکنه صرفا نگاه اصولیه، بنابراین به عنوان مسئله فقهی و حکم فقهی و حکم شرعی تلقی نفرمایید. اگه بخواد تحقیق فقهی بشه باید در جای خودش با نگاه فقهی بررسی بشه. ما اینجا صرفا نگاه اصولی محض داریم، اونم از زبان مرحوم آخون که حرف ایشون جا بیفته. خب عبارت رو یه بار دیگه از اون بخونید، از اون اول. در اینجا موضوع برای ما معلوم است،
برای ما معلوم است و اصلی در آن حاکم نیست، بلکه فقط در ناحیه حکم جهل داریم که آیا این حیوان حلال است یا حرام، که رجوع می شود به کل شیء لک حلال و اثبات حلیت آن می شود.
احسن، در پاکیش که بحث نداشتیم. ببینید این بچه که از ذئب و شاد متولد شده اگر شرایط خمسه ذئب درش لحاظ بشه در هر حال قطعاً پاک هست، چه از ذئب باشه چه از شاد بشه، فقط در حلیت و حرمت شک داریم. با توجه به که اصل اقتضای تزکیهش هم میدونستیم، یعنی از یه طرف در نجاست شک نداریم، از طرف دیگه اصل تزکیه هم برای ما مبین و معلومه، بنابراین فقط در حلیت و حرمت شک داریم که یه اصل حکمیه و چون در اینجا اصل موضوعی نداریم خود اصل حکمی جاری میشود.
ملاحظه فرمودید که در اینجا با فقدان اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی رسید و اصل حکمی جاری شد.
احسن. خب اینم به حمدالله صورت دوم که به لطف امام حسین شسترفته کامل بیان شد و تموم شد. بریم سراغ صورت سوم.
صورت سوم
اجازه بدید. در صورت سوم نه شک در مقتضی داریم، نه شک در مقدار اون داریم، بلکه شک در وجود مانع داریم. مثل همون مثالی که دیروز نظرتون عرض کردم، اون چراغ نفتی که روشن کردیم و گذاشتیم تو حیات، در فرض دوم ما شک داریم که آیا این چراغ نفتی هنوز روشن هست یا نیست. منشأ شک در فرض دوم چی بود آقا جواد؟
بادی چیزی اومده باشه اون رو خاموش کرده باشه.
شک دارم آیا طوفان و بادی این چراغ رو خاموش کرده یا نکرده؟ در حالی که تو فرض دوم، در حالی که من یقین دارم اون چراغ مخزنش پر از نفته و حالا اقتضای استمرار روشنایی رو داره، پس با این که اقتضاش رو میدونم و از اون جد مشکلی ندارم، ولی بازم شک دارم آیا این چراغ هنوز روشن هست یا نه. چرا؟ به خاطر عروض مانع، باد و طوفان، که آیا باد و طوفان اینو خاموشش کرده یا نکرده. ما تو صورت سوم میخوام مثل همین مسئله بحث بکنیم، یعنی در حیوان مقتضیش رو میدونیم، مقدار مقتضیش رو هم میدونیم، فقط در مانع شک داریم که آیا چیزی مانع شده یا نشده. مثالش رو بیزمت بخونید. مثل
صورت سوم نشک در مقتضی داره و نشک در مقدار آن، بلکه شک در وجود مانع برای مقتضی داریم.
احسن.
مثل گوسفندی که جلال و نجاست خواه شده است.
احسن. که این جواد یه لحظه استوب، با من همراه باشید. جلال یعنی چی؟ یادتون است تو فقه اینو قبلا توی کتاب طهارت لقمه خوندید،
حیوانی که نجاست خواه شده، مرغ نجاست خواه کنه.
حالا اختصاص به مرغ نداره، هر حیوان که از عذره انسانی تغذیه کرده باشه،
بعد نسبت به هر حیوان فرق میکرد، اونو میبستن غذای پاک بهش میدادن تا این طاهر بشه.
مثلا مرغ استبرایش 3 روز بود اگر یادتون باشه، این مرغی که از عذره انسانی تغذیه داشته و مدتی استفاده کرده و گوشت و پوست خون ازش بالاخره حاصل شده، این مرغ رو برای این که بتونن ذبحش بکنن و از گوشتش استفاده بکنن، باید برش دارن ببرن توی یه قفسی بذارن تا 3 روز اقلن از اون عذره انسانی دیگه استفاده نکنه. بعد از 3 روز قهرن به صورت اوتوماتیک وار دیگه پاک شده و تصرف در گوشتش مشکلی نداره. ببینید قانون فقهیش اینه، ولی ما در اصول داریم بحث میکنیم، چون بحث اصولی هست و میخوایم استفاده مبانی اصولی بکنیم، خب خود به خود فضای بس عوض میشه. از اول مثال یه بار دیگه بخونید. مثل گوسفندی که
جلال و نجاست خواه شده است، که این گوسفند تا قبل از نجاست خواری قابل تزکیه بوده است، هم پاک میشده است و هم حلال، لیکن الان نمیدانیم این نجاست خواری آیا مانع تزکیهش میباشد یا نمی باشد.
خب استوب یه لحظه دست نگه دارید. ببینید این گوسفندی که توی این حیوانی که توی در این صورت سوم محل بحث گوسفنده، خب ما در گوسفند هم مقتضی رو میدونیم، هم مقدار اقتضا رو میدونیم، هم میدونیم که گوسفند حیوانی است که تزکیه پذیره و هم میدونیم بعد از تزکیه هم پاک میشه هم حلال میشه. ما در این حیوان تو این صورت سوم هیچ بحث و شکی در این نواحی نداریم. حالا الان یک گوسفندی رو میخوان ذبح بکنن یا ذبح کردن، نمیدونیم گوشتش آیا قابل اکل هست یا نیست. چرا شک داریم؟ شما که میگی گوسفند مقتضیش مشخصه، مقدار مقتضیش هم معلومه، همه چیزش روشنه، خب چرا در این گوسفند شک داره که گوشتش قابل اکل هست یا نیست؟ میگه ها، این گوسفندی که ما الان ذبحش کردیم، این گوسفند جلال شده بود، از عذره انسانی تغذیه کرده بوده. حالا من شک دارم آیا این جلالیتش مانع از قبول تزکیهش شده یا نشده؟ دقت کردی چی شد آقا؟ پس بحث اینه که میدونم این حیوان چه حیوانیه، میدونم اصل تزکیه رو داره، مقدارش هم میدونم داره، در اینها هنوز شکی در حیوان و حرمت گوشتش دارم. چرا؟ برای اینکه نمیدونم آیا اون جلالیش مانع هست یا نیست، آیا مانع قبول تزکیه شده یا نشده. خب اینجا هم ببینید، من درست الان در حلیت و حرمت شک دارم، ولی چرا شک دارم؟ آقا جواب، چرا الان شک دارم این حیوان قابل اکل هست یا نیست، حلال هست یا نیست؟ منشه این شک من به چی برمیگرده؟
جلال بودن اون حیوانه دیگه،
که آیا جلالیت مانع از تزکیه شده یا نشده. ببینید ریشه شک در حیلت حرمت به اونجا میخوره، و چون اون اصل موضوعی، با بودن اون اصل موضوعی نوبت به نسل حکمی نمیرسه. خب ما باید برگردیم به ناحیه موضوع، شک میکنیم که آیا جلالیت مانع تزکیه میشه یا نمیشه. اصل عدم مانعیته، اصل از همون اصلای عدمی، اصل عدم مانعیته، یعنی در واقع اصل قبول تزکیه هست. اینطوره خدمتتون میگم، وقتی من شک میکنم جلالیت مانعیت داره یا نداره، اصل عدم مانعیته، که عدم مانعیت جلالیت یعنی اصل قبول تزکیه. وقتی اصل قبول تزکیه یا اصل عدم مانعیت جاری بشه، دیگه خود به خود نتیجه روشنه. بله آقا، این گوسفند هنوز هم گوشتش قابل اکله و هم اجزایش پاکه. عبارت رو بخونی،
که در اینجا هم هاکذا اصل موضوعی جاری است و اصل قبول تزکیه جاری خواهد بود، فلذا پس از نجاست خاری هنوز هم پاک و حلال است. لا یخفا که این قسم سوم صرفا از حیث اصولی این گونه است، چرا که حکمش در فقه استبرا می باشد.
خب
این سه قسمی که تا اینجا بحث شد مربوط به شبهات حکمیه است، و اما آن دو قسم از شبهات موضوعیه می باشد.
درود بر شما. ببینید، ما خدمتتون عرض کردیم که مرحوم آخوند برای تبیین این قاعده اصل موضوعی و اصل حکمی 5 تا مثال میاره. از این 5 تا مثال 3 صورت شبهه حکمیه داره، 2 صورت شبهه موضوعیه داره. این 3 صورتی که تا الان خوندیم همه شبهه حکمیه بود. یه بار دیگه این 3 تا صورت رو مثالاشو با هم مرور بکنیم. یک کلبی با یک شاتی جمع شده، بچه ازش به دنیا اومده، حکم این رو نمیدونیم چیه. ببین موضوع روشنه، موضوع همین حیوان عجیب الخلقه ای که از کلب و شات به دنیا اومده، موضوع مشخصه، موضوع مبینه، حکم این بچه حیوان معلوم نیست، پس شبهه حکمیه بود. دومی چی بود؟ مثل همین، این بچه به جای اینکه از کلب و شات متولد بشه، در مثال دوم از ذئب و شات متولد شده. اینجا موضوع مبینه، ما میدونیم بچه همینه، صورت مسئله همینه، ولی نمیدونیم حکمش آیا غیر از طهارتش حلیت هم هست یا نیست. این میشه مثال دوم که هم شبهه حکمیه بود. قسم سوم و صورت سومی که الان خوندیم برای این حیوان جلال، این هم همینه، موضوع مشخصی چیه، حکم رو نمیدونیم، حکم این جلالیت رو نمیدونیم. پس این سه قسمی که تا اینجا خوندیم از قبیل شبهات
حکمیه بود.
احسن، شبهات و حکمیه بود. این دو صورتی که باقی مونده از قبیل شبهات موضوعی است، که تا این چند دقیقه که وقت باقی اجازه بدید این رو هم سریعتر بخونیم. سورت چهارم رو بخونید بی زحمت.
چهارم، گوسفندی در محله ذبح شده است که در آن محله هم مسلمان است و هم کافر، و به نتیجه ما شک میکنیم که آیا گوشت این گوسفند حلال است یا حرام میباشد، چون نمیدانی آن را مسلمان ذبح کرده است یا کافر.
احسن، درود بر شما. خب ببینید، در بعضی از محله، همه الان تو تهران اونم هست آقا، تو تهران بعضی از محله ها واقعا آدم های لایک زندگی میکنه،
تو یهود هم خیلی زیاده بعضی محله.
بله،
بعضی محله ها هستم یعنی اغلبیتشون یهوده، یهودی مسلک هستند، یهودی
ها. بله بله، حتی لایک مز، این انواع اقسام مهاجرینی داریم از کشورهای دیگه که اومدن. بالاخره الان روزگار امروز ما همین شده دیگه، اگر از مملکت ما نمیرن به فرانسه و پاریس و جای دیگه پرنده میشن، اونجا زندگی میکنن و عدسش هم هست. در از اینکه حالا در بعضی از شما فرض بفرمایید یک محله هست که هم مسلمان زندگی میکنه هم کافر زندگی میکنه، و تو این محله یک گوسفند ذبح شده که شما رفتی از گوشت این گوسفند خریدی، میخوای آبگوشت درست بکنی، حالا شک میکنه که این گوشت آیا حلال یا حرامه. چرا شک داری؟ منشأ شک چیه؟
منشأ که آیا این کافر ذبح کرده که حرام باشد یا مسلمان ذبح کرده که حلال باشد.
حسن، پس ببینید حکم محل بحث نیست، شبه حکمیه نیست. میدونه اگر ذابح مسلمان بوده باشد این حلاله، اگر ذابح کافر بوده باشد این حرامه. نمیدونه مصداق کدوم بوده، ذابح کدوم مصداقه، آیا ذابح این مصداقه که مسلمان باشه یا ذابح اون مصداقه که کافر باشه، مصداق نمیدونه کدومه. خب چون مصداق رو نمیدونه ذابح مسلمان بوده یا کافر بوده، در نتیجه نمیدونه این حیوان مزکاست یا غیر مزکا، و در نتیجه شما شک داری که این حلال یا حرامه. خب در اینجا نمیتونی به اصل حکم رجوع بکنی، میگه کل شیء لک حلال حتی طرف انه حرام. چرا به اصل حکم نمیتونی رجوع بکنی؟ چون اصل موضوعی داریم
الان هست و مقام علیت دارد، علت بر معلول مقدم است دیگه.
درود بر شما. احسن، طبق زاویه مرحوم آخون نتیجه همینه، تأکید میکنم طبق زاغی آخون رضوان الله علیه. ببینید الان این گوسفندی که نمیدونیم حلال یا حرامه، چرا نمیدونیم حلال یا حرامه؟ چون نمیدونیم مزکا بود یا مزکا نبوده. خب پس شک در تزکیه و عدم تزکیه منجر به شک در حلیت و حرمت شده، و چون ریشه شک حلیت و حرمت شک در تزکیه و عدم تزکیه است، باید سراغ اصل در اونجا بریم که اون اصل موضوعی. خب شما اگر در تزکیه و عدم تزکیه چیز شک بکنه، اصل چیه؟ اصل عدم تزکیه است. وقتی اصل عدم تزکیه رو جاری کردی، یعنی حیوان غیر مزکا است، خب حیوان غیر مزکا دیگه حکمش به روشنی آشکار و واضحه که حرام است. این هم صورت چهارم. الحمدلله بریم سراغ صورت پنجم.
در اینجا هم اصل موضوع جاری است که اصل عدم تزکیه است، فلذا آن گوسفند حرام است و با کل شیء لک حلال نمیتوان حکمش حکم به حلیتش کرد، چون با وجود اصل موضوعی مجالی برای این اصل حکمی باقی نمیماند.
احسن. خب
گوسفندی است که ما شک داریم آیا موطوعه است که قابل تزکیه نیست، یا آنکه موطوعه نیست که قهرن قابل تزکیه این باشد.
خب یه لحظه همینجا دست نگه دارید، ببخشید. شما رفتی از این آقای چوپانی که یک گله گوسفند داره، یک گوسفند خریدی آوردی که خونه ذبح بکنی. بعد از اینکه این گوسفند رو از این چوپان خریدی و تو راه داشتی می اومدی، یه سقه به شما خبر داد با آقا من میدونم یکی از این گوسفندای تو این گله موتو است معاذ الله. بازم تاکید میکنم این حکمش در فقه اون احکام اختصاصی خودش رو داره که الان در جای خودش مطرح شده، ما هم دیگه متعرضش نمیشیم، خیلی هم مثلا نمیشه متعرضش شد، محضورات خاص خودش رو داره. فقط به عنوان بحث صرف اصوله میخوام ازش صحبت بکنی. خب این گوسفندی که شما از این چوپان خریدی و داری برمیگردی طرف خونه، این سگه به شما خبر میده یکی از این عرض به خدمت شما گوسفندهای این آوا موتوعه هست، بعد نمیدونی اون گوسفند موتوعه همین گوسفنده یا نه. دقت بفرمایید، ببینید حکم گوسفند موتوعه مشخصه که قابل تسکیه نیست، ولی الان نمیدونی این، چون قرار شبهه موضوعیه درست بکنیم دیگه، این دو صورت اخیر شبهه موضوعیه است، سه صورت اول شبهه حکمی بود، قراره که اینجا از شبهه موضوعیه در بینیم. شما وقتی این گوسفند رو خریدی و تو را او آقا اینطور بهت گفت، یهو دلت چرکین میشه، بد دل میشی، میگه نکنه اون گوسفند موتوی که تو گلش بوده همین باشه. ببین شبهه مصداقیه، شبهه موضوعیه، و از این جهت شک میکنه که آیا این گوشتش قابل اکل هست یا نیست، حلال هست یا نیست. خب آیا اینجا میتونی کل و شنه که حلال جاری بکنی، از اصل حکم استفاده بکنی؟
بله. نه استاد.
نه. چرا نمیتونی؟ چون شک در حلیت و حرمتین شک به موتوعیت و عدم موتوعیتش برمیگرده.
به موضوع برمیگرده. اینجا اصل موضوعش هم میشه عدم موتوعیت این حیوان.
احسن. پس چون ریشه شک در حلیت و حرمت شک در موتوعیت و عدم موتوعیته، ما باید اصل رو در اونجا جستجو بکنیم و اونجا که و سراغ اونجا که میریم، اصل عدم موتوعیته. وقتی اصل عدم موتوعیت جاری کردی، نتیجه اینه که این حیوان قابل تزکیه، بدل نشو، قشنگ ذبحش کن، سیخ بیار، کباب بیار، دود دم را بناز، نوشیجان کن، هیچ مشکلی نداره. پس ما به نتیجه حلیت و پاکی رسیدیم، ولی نه از طریق اصل حکمی، بلکه اصل از طریق اصل موضوعی، چون اصل موضوعی داشتیم. خلاصه فرمایش مرحوم آخوند چی شد دیگه، حالا پایان وقت کلاسمونه. آقا جان هر جا که در حکم شک کردی، باید ببینی که آیا اون موضوع در نهای موضوع اصل داره یا نداره. اگر در نهای موضوع اصل داشت، باید اون اصل رو جاری بکنی و از اونجا نتیجه معلوم میشه. بله اگر در نهای موضوع اصل نبود، اونجا فاقد اصل بودیم، اون وقتی که میتونه از اصل حکم استفاده بکنی. و در این قصه و در این قانون فرقی نداره که جنس شک شما از شبهه حکمیه بوده باشد یا از شبهه موضوعیه. این پایان فرمایش مرحوم آخوند که الحمدلله به اتمام رسید. به فضل خدا به لطف امام حسین ما فردا دیدگاه مرحوم شیخ رو انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. انشاءالله موفق باشید، عاقبت بخیر باشید، به حق امام حسین همیشه در آرامش و آسایش زندگی بکنید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل فرجم. خدا حافظ شما. التماس دار.